حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی هدت ملولم و انسان ها نزارد.
یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم باحال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
بحبه. بحبه. سلام به شما کافه فردایی های عزیز، امروز پنجشنبه 13 آذر.
بله،
خوش اومدید به کافه فردای امروز. بگیم بهتون دوباره که ما فردا هم هستیم باهاتون.
آره.
پنجشنبه ها و جمعه ها
ما را دست کم نگیریم.
بله،
این نیمه اول از هفته چهارم.
آفرین. و اینکه روی تلگرام هم میتونین ما رو بعداً دنبال کنین. اگه الان شهرام یه کاری میکنه که تو تلگرام هم بتونین ما رو زنده بشنوین.
آره.
و کست باکس و بقیه
پادگیرها
هم هستیم. برین اونجاها. آره. ما رو فالو کنین.
دوستان زیادی پرسیده بودن که کجاها هستین. ما در همه پادگیرها هستیم، تلگرام هستیم، سایت رادیو فردا هستیم،
ماهواره هستیم.
یعنی گوریز از دست ما، گوریزی از دست ما نیست. باید ما رو به هر حال متاسفانه تحمل کنید.
فقط یه نکته ای که الان متاسفانه وجود داره اینه که بازی نیست گزارش کنیم.
آره.
البته هست. گلگوهر سیرجان و پیکان هست. اگه بخوام من میتونم گزارش کنم.
بین دو نیمه است.
صف
صف تموم شد. با استقلال
نه، نیمه دوم شروع شده. استقلال خوزستان 0-0. بخوام من میتونم گزارش کنم.
نه قربونت برم.
فردا یه رقابت اساسی وجود داره.
زخممون میکنیم.
آخ.
شانس بیاریم که چند دقیقه قبل برنامه بازی تموم میشه.
بازی تموم میشه.
من نمی اومدم.
بازی تموم میشه ولی کلکل میکنیم.
من میرفتم
اگه پرسپولیس ببره کلکل میکنیم. البته من تو که کلکلی با هم نداریم. گفتم اون پرسپولیس.
من که طرفدار برنده ام.
اون موسیم استقلالی نمیذاره حرف بزنیم. شهرام استقلالی.
به هر حال خوش اومدید به
ملینا. هم طرفدار
ملینا، هم طرفدار مثل من طرفدار بازی جوان
تیم اسکاتلند.
جوان زنان است.
آره.
طرفدار تیم اسکاتلند.
بریم آقا. میخوایم راجع به رقابت باهاتون حرف بزنیم.
آره. بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله میریم بالاتر.
بب.
البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغز ها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه‌ها این لکه ایران ماست.
اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
بله، اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
بله، اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش یه دونه بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
ای بابا و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمنده های اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشون رو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
بله خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام هایی که تو لیگ برتر بدترین چاخص ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنج تای بالا دیگه ردخور نداره.
بله خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
همه اینهایی که میگن مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
عمر گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم. حرف نگفته راه نرفته خریداری، زخمای کهنه جونی که مفته خریداری، هرچی نساختی رو، هرچی میخواستی رو خریداری.
خب بریم سراغ یک رقابت اساسی. بنیامین سلام.
سلام به تو.
حالت
چطوره؟ خوبم بد نیستم.
یک استقلالی تیر آوردیم اینجا تا راجب دربی حرف بزنیم، شهرآورد، بازی استقلال و پرسپولیس، و ببینیم که چی میشه؟
والا چی میشهش که این دربی از اون دربیایی که خورده سخت راجبش گفتن که چی میشه، فقط میشه اینو گفت که به نظر من بازی پرگل میشه. یعنی
پرگل میشه. حالا راست میگی، چون کی ببره؟ اوسمار که تیمش هجومیه،
ساپینتو هم هجومیه، و ضمن اینکه استرس هم دوتا تیم ندارن چون جفتشون صدر جدولن.
بله حیثیتی هم هست دیگه، نمیخوام بازنده.
بله یه جورایی حیثیتی هم هست، بازنده نمیخوان باشن، ولی اون استرسی که دیگه مثلا از قهرمانی دور بشن یا چیزی شبیه اینو دیگه ندارن این سری.
تو استرس داری؟
من نه،
نداری،
چون چیزهای دیگه هست که دارم استرس اونها رو میکشم.
خب منم استرس همون چیزهای دارم. آره. که آره. خب
دیگه جایی واسه استرس عارف آقاسی نمیمونه.
آره.
خلاصه که این نکته است، ولی نکته
یا
که
از این بر کنانی زادگان
یا از اون بر کنانی زادگان، ولی نکته که خیلی مهمه اینه که این بازی گفتن که ورزشگاه عراق ظرفیت گذاشتن دوربین های نصب دوربین های وی ای آر رو نداره به اون اندازه که استاندارده. داورانی که حالا اظهار نظر کردن راجبش صحبت کردن و گفتن مثلا خط آفساید خیلی دقیق نمیتونه باشه یا چیزای شبیه این، که این خودش خیلی معضل ایجاد میکنه با توجه به این حواشی اخیرم که اغلب بازی ها داستان داره واسه داوری و گلایه مندن خیلی از تیم ها، شهرآورد و دربی هم که جای خودشو داره. نکته دیگه هم که مهمه اینه که این دربی خیلی کوچولویی هست، از این جهت که همیشه ما عادت داشتیم حالا غیر از بازیایی که محروم بودن یا دوره کرونا که جبره،
البته این چند ساله که همین وضعیته
تقریبا نبوده، آره دیگه استادیوم آزادی نبوده، ولی 8000 نفر 8500 نفر گفتن میتونن شرکت کنن که 1600 تاش ظاهرا خانم ها هستن، بقیهش آقایون. خب نسل ما، نسل من و خودت و نسل قبل از ما خیلی خوب یادشونه که دربیا حتی روی سکوها یا روی
میشستن 100000 تام گاهی بیشتر،
100000 تام بیشتر میشد، حتی بعضی موقع خطرناک میشد، روی پروژکتورها و نورافکن‌های استادیوم میرفتن، ورزشگاه میرفتن توی آزادی و ویدیوهاش هم موجوده دیگه، که یکیش هم دربی معروف سال 62 هست که حتی گوشه زمین هم کنار کادر پزشکی
یادمه من اون دربی 3 سالم بود،
بله که اون بازی خیلی در واقع هیجان انگیزم شد با گل پرویز مظلومی تمام.
بله بله.
یک دربی دیگه که خیلی وحشتناک بود اون بازی 72 بود که جمعیت هجوم آوردن تو زمین و درگیری شد و چند نفر مصدوم شدن و سالها محروم داشت.
من شیشی چم یادمه در آسمان ها بودم،
اونو در آسمان ها بودم، من اون موقع تو آسمان ها نبودم من در قعر زمین بودم اون موقع.
خب بریم یه سری آمار جالب بگیم راجع به بازی استقلال، کلا بازی های استقلال و پرسپولیس از اون اول تا الان، و اینکه 105 تا بازی کردن،
105 تا بازی کردن
و 50 تا بازی مساوی شده.
بله، دو سه تا شما بیشتر بردید.
بله، ما یعنی پرسپولیسیا 29 تا بردیم، شما یعنی استقلالیا 26 تا بردید، که امیدوارم که روند چه این بردای پرسپولیس بشه 30 تا،
حالا ببینیم چی. ولی نکته ای که مهمه اینه که این بردا حالا برای دو طرف، البته فکر کنم کفه استقلال سنگین تره، بعضیاش با رأی کمیته بوده، یعنی کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال، حالا اون سازمان های زیر ربطی که تو اون لحظه بودن، تو اون لیگ بودن و تو اون دوره این رأی بردو دادن.
اولین بازی استقلال پرسپولیس هم که اون موقع پرسپولیس تاج بوده 16 فروردین 1347 بازی دوستانه بوده.
بله.
مساوی هم شده.
مساوی شده.
و خیلی هم گویا پرتنش و هیجان انگیز بود.
پرتنش و هیجان انگیز بوده، یه خود حالت کرکری استقلالی ها یا حتی تمسخر تاجی های اون موقع هم به همراه داشته. آره. به خاطر اینکه پرسپولیس یک انشعابی زده بوده و از دل شاهین اومده.
اون بازی 62 هم که گفتی 120000 تا تماشاگر داشته.
120000 تماشاگر داشته.
بهترین گلزن استقلال تو دربیا غلامحسین مظلومی، علی جباریان هر کدوم 5 تا زدن.
5 تا زدن.
فراد مجیدی 4 تا زده.
بعد رضای نیتی،
بعدش مشتبه جباری، اونم 4 تا زده. پرسپولیسیا سفر ایران پارک 7 تا زده،
درسته،
و حسین کلانی 6 تا زده.
اما آخرین برد استقلال جالبه مهدی. خب. که گفتی خب الان 8 ساله که ما توی لیگ برتر نتونستیم پرسپولیس رو بزنیم و شما رو ببریم، اما توی جام حذفی یک بار شما رو بردیم که به قهرمانی استقلال منجر شد. آخرین برد پرسپولیس در دربی که مال 9 اسفند 1403 هست و دربی 105 دربی قبلی که فکر میکنم 2-1 پیروز شد، یه گل کنانی زدگان از نقطه پنالتی زد اگر اشتباه نکنم، و علی پور هم تو جریان بازی مهمم که کوشکی زد. کوشکی خب میدونیم این روزها خیلی سر و صدا کرده، یکی از بهترین بازیکن و شاید بهترین آماده ترین بازیکن حال حاضر ایرانی لیگ هست، حالا اگر از خارجی ها بگذاریم که آسانی هم گفته میشه بهترین بازیکن خارجی موجوده در لیگ، اما کوشکی بهترین بازیکن جوان ایرانی هست که داره بازی میکنه در تیم استقلال. در تیم پرسپولیس هم که دیگه خود بگو دیگه، الان ستاره شما اورونوف و علی پور.
علی پور اگه گل بزنه تا حالا 4 تا زده، و اینکه میتونه که بره اون بالا مولاها، فعلا هم که داره بازی میکنه و افزایش بده. بیشترین بازیکنی هم که سابقه حضور در دربی و شهرآورد داره علی پروینه، 20 تا بازی کرده.
آخرین برد استقلال هم برمیگرده به دربی 86 که سال 96 بود، زمان مربیگری شفر آلمانی، که وریا غفوری اون گل رو زد که هنوز هم تصویر اون گل خیلی وایرال میشه در شبکه‌های اجتماعی و دیده میشه، بعد از زدن گل به دست خودش زد، روی رگ دست خودش زد و اینها. ولی در زمان فرهاد مجیدی همونطوری که گفتم توی جام حذفی استقلال تونس پرسپولیس رو شکست
بده. ببینیم چی میشه دیگه، امیدوارم که فارغ از نتیجه بازی جذابی باشه و هر دو تیم همونجوری که اولش گفتیم هجومی بازی بکنن و حدوثه بازی پرگلی ببینیم.
من فکر کنم بازی پرگلی میبینیم، ولی نکته‌ای که وجود داره ترکیب تیم هاست و مصدوم های، البته من از مصدوم پرسپولیس خیلی خبر ندارم، ولی مصدوم های استقلال میتونه ترکیب تیم رو خیلی تغییر بده و این شاید پرسپولیس رو به درد سر بندازه. یعنی اگه با سیستم جدید یا با نفرات جدیدی ساپینتو تیم رو ارنج بکنه و تیم بره تو زمین، ممکنه پرسپولیس غافلگیر بشه.
پرسپولیس که سرجوریه که دائم المصدومه،
اون دائم المصدومه،
با کیچم
که
اونم مصدومه
که ستاره شما با کیچ بود دیگه، جوری
یکی از ستارگان ما بود. ما هر 11 تا بازیکنمون
خورشیدین، شما همه خورشید ستاره ندارین.
ما هر 11 تامون ستاره ایم. ولی ستاره 12 ام شما کیه؟
ستاره 12 ام تماشاگر
داوره.
اینو که دیگه نگو با توجه به نتایج اخیر پرسپولیس. آره
پنالتی خلخال پادیا
اونجا واسبی بود لیگو بچسب.
خیلی خوب، مرسی ازت بنیامین، دیگه ببینیم چی میشه.
بله
چون ختم تموم بشه میریم لسه تاری
میام با هات توی دانسه ره نداره که دانسه امشب هم زده شانسه شانسه جوره با من فرکانسه میام با هات توی دانسه ره نداره که دانسه امشب هم زده شانسه شانسه دمه دارم کلی بانسه دنبالم من در میره خوب آمار فوری رو خدافم جنیفر و منم مارک آنتونی خانم آرمانی بود زدیم و هم تافانونی تو هم بپا اگه با اکیپم طرف شدی حاجی تشکو حالش اسکو باری سنگین خلاف کاپوتا تا صندوق و چنجی قلاف هرچی که درات خرج چمینه بران تو هم صف باید وسی برا سهمیه درات اینجا میکوبن تا صبح هم رو به مولا مولا سلام میده دافیت دور اولا اولا لایف استار دستم نکه کولا کولا میپیچه تشت و سپی با رولا رولا میام با هات توی دانسه ره نداره که دانسه امشبم زده شانسه جوره با من فرکانسه.
سلام و خیلی سلام، این صدای بارون هم که میشنوید بالاخره شمال سبز در رقابت با خوشسالی بالاخره یک بارونی گرفت و صدا و عطر و بوی بارون جات و خالی. رقابت در مسائل سیاسی و انتخابات کسان یه شوخیه، اون که هیچ. در مسائل مثلا ورزشی یا علمی باور من اینه که رقابت اصلا یک شعور و یک آدابی داره، یک فرهنگی داره که ما اونو نداریم یا خیلی کم داریم. من خودم میگم حالا به قبای ملت مسلمان بر نخوره، ما رقابت تبدیل به یک میدون جنگ میکنیم، اصلا یک تنازع برای بقا، انگاری که رقیب انگار یک دشمن خونینه، تبدیل به حتاکی و فحاشی میکنیم و اصلا مفهوم رقابت که باعث در واقع ارتقای ما و بالا بودن سطح ما بشه تبدیل به یک جنگ و جنگ و اعصاب میشه. در باقی موارد مثل مسائل عشقی هم که دیگه بماند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و جشن تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمع‌های مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این شه پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نمود و بی‌آبرو کردن. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرت هم قدر نادیده بیمانده ها.
بله
یه حال جنگی به خودم گرفتم. بله. و اینا بله دوستان،
وضعیت سفید شد.
آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمز شد. اون اونم ایشالا یه بار چیز
نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
بدون آره هشدار
هشدار حمله میکنن.
بله دوستان دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
بله در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادا و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفپا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.
نامهربونی نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشتی، تیر نگاهه دو تا چشم سیاهه مثل آهو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم، هی یخ با تو کج میکنی، هی با دلم لج میکنی، ترک منو کردی چرا، رفتی تو از پیشم کجا، ایلا مروبت نکن ما رو اذیت، دیگه طاقت نداره پیش رقیبون، سیاه کردی عزیز جون تو روز و روزگاره.
بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه؟
بله.
اصلا مگه میش. بله دوستان در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
جناب دکتر سعیدی میشه توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
ای بابا آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
حالا نوزادی رو من نمیدونم ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابت هم تند و تندتر.
بله بله ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترهای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
جناب دکتر سعیدی میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه معلمونه.
بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی بله. یا به کی؟ یا به یار.
بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی
به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی عزیز من.
احسن با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دوره و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته، ایشون چی گفته.
استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک، غیر از این فایده ای نیست ز پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه، چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
دقیقا نکتش همینه، من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزور و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
آقا جلال بد آموزی داره که.
نه بابا چه بد آموزی، میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
از اون جهت بله، درست میفرمایید. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن 9 هجری.
سرتره این دیگه کیه؟ به خدا مرگم بده کیه؟ چشماشا بیه؟ به خدا مرگم بده کیه؟ خب تیپ جالیه؟ به خدا مرگم بده کیه؟ نمیدونه، نمیتونه پا بذاره تو این خونه. دوم خوشه عاشقش نشو مال منه. دوم خوشه من تنیم و پیره. دوم خوشه آخرش دلت رو میشکنه. شمال منه ما تنیم و پیرهن، آخرش دلت رو میشکنه. میمونه، میمونه، اون میمونه با من. دختر کشه.
ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
نه مالیدنیه.
جدی میگی؟ به کجا میبالنه؟
چی رو؟
همین یأس فلسفی رو دیگه.
یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سلمبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
من آخرین چیزی که دوچارش شدم یوبوست بود که هنوزم سر جاشه.
واقعا خری، یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
به خدا این دسته جارو رو میگیرم.
ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
خب اونو که من تجربه کردم.
چی رو؟
بردو دیگه.
ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ایه.
وای 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 وای. هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
خیس نمیشه، سیخ میشه.
چی؟
موهای دنت دیگه.
آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
چه سوال سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
صفویه؟ نه بابا چه چیزات تو بلدی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
مگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه؟
نه معلم، ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و نگت میفرستادم رفتم.
ای بابا چرا؟
والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
ها؟ چی شد؟ چی گفتی؟
من؟ چیزی نگفتم که من؟
همین جمله که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه؟
با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
وا معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش من کم میآوردم.
تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
آره.
بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی رقابت پیروز شدم، وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
واقعا داری میری؟
نه بنش کن، میترسم بازم ببازم.
آره اینجوری بهتره.
آره.
ببین ولی من وقتی جوان بودم توی رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه؟ رو
سر گلنار.
گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
بابا گلنار اسم دختره.
بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستو، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
آخ 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 دلم براش تنگ شد.
آخه دل گوجونو دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری ها بودن.
ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
اوه چه خبره، خوشگلم بود.
آره بابا به آنجلینا جولی گفته بود زک.
کجا زندگی میکن اومد؟
ته کوچمون.
چی شد؟ آدمی با این وزنات ته کوچه شما زندگی میکن؟
وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود رفته بود فرو در زمین.
یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
هیچی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش ولی من هنوز به یادشم.
ای بابا واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
ها؟ چی گفتی؟
من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسیدنیم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
به چی میریم؟
همون دیگه قرقا.
قرقه ها چیه دیگه؟ ره داشت.
قرقرا.
نه یه دونه ره داشت.
قرقه ها.
امین مامان.
موندم تو دنیا تنهای تنها، خوراکم آه و درده، رنگ رخ من مامان از زوری تو مثل زرچوب زرده. یادم نمیره اون شب تو کافه کردی با عشوه ما رو کلافه، ای با فتیل لس میزدی و چشمک به عباس میزدی، حرفایی از عشق و صفا هرچی دلت خواست میزدی. ای لاوروبت نکن ما رو اذیت، دیگه طاقت ندارم، پیش رقیبون سیاه کردی عزیز جون تا روزا و روزگارم.
ناز نفس
ای داده بیداد.
آره ویژه برنامه نامهربونی شد. آره نامهربونی شد.
بله
و تموم هم نمیشه بکنم.
خب.
ادامه دادن
آره تموم شد این آهنگ شهرم یا قسمت سوم هم داره گذاشتی برای ادامه برنامه.
میشه اونی که من هستی خونده همین آهنگ رو اونم بذاری؟
آره چیزم مرتضی احمدی هم خوندتش.
بریم
این کی بود که خوند الان؟
آقای ارسلان خان.
آقای ارسلان خان بودن. حالا ورژن مرتضی احمدیش هم در ادامه یا فردا میذاریم؟
فردا.
فردا. فردا. بله. خب دوستان، شاید یکی از سیاه‌ترین کمدی‌های جمهوری اسلامی یا از کمدی‌ترین سیاهی‌های این نظام برگزاری رقابتی به نام انتخابات.
بله، اصلا رقابت انتخاباتی یه سوء تفاهمیه که اومده تو این نظام برطرف بشه، ولی هر چی می‌گذره اون دوز سوء تفاهمش افزایش هم تازه داره پیدا می‌کنه.
بله، به طور کلی هم تقریبا از همون اوایل این نظام انتخابات بیشتر شبیه به شوخی بود تا یه رقابت جدی.
بله، اون سال‌های اول که فضا یه جوری بود که همه عزیزان در آتش خدمت میسوختن و به همین خاطر بود که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 96 نفر در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کردن که منجر شد به انتخاب کیایت‌آباد،
ابوالحسن بنی صدر، که البته در راستای رقابت‌های خیلی خیلی شدید درون نظام ریاست جمهوری ایشون هم دووم زیادی نیاورد و شد اونی که همه دیدیم و شنیدیم.
بله، از اون به بعد و در طول دهه 60 تا قبل از انتخابات سال 1372 رقابت‌ها یه حال دکوری خاصی به خودش گرفت و قضیه اینجوری بود که اگه یه طرف هاشمی رفسنجانی بود، رقیبش هم به خود رفسنجانی رأی میداد، نه به خودش.
بله، اما دوستان، هممون میدونیم که توی رقابت‌های انتخاباتی در ایران به خاطر وجود عنصر عجیب ولی واقعی به نام شورای نگهبان، قبل از اینکه کاندیداها کارشون به صندوق رأی بکشه، باید نظر مثبت حاج آقا جنتی رو جلب می‌کرد.
بله، پدیده به نام نظارت استصوابی که واقعاً یه جورایی منحصر به فرده و کاندیداهای به قول خودشون اصلاً اونجا دستچین که نه جنتی چین می‌شدن، تا بعد حالا مردم هم طبق معمول بین بد و بدتر و بدترین و اینا یکی رو انتخاب کنه.
اصولا کارکرد شورای نگهبان هم اصلا قابل پیش بینی نبوده هیچ وقت. یعنی طرف تو این انتخابات شرکت میکرد و تایید میشد، ولی توی بعدی که شرکت میکرد، حاج آقا جنتی یه صفر گنده میذاشت روی ورقش و ردش میکرد بره قاطی مردودیا.
آخرین نمونه خنده‌دارش هم همین اتفاقا آقای پزشکیان رئیس جمهور فعلی نظامی که تو انتخابات ریاست جمهوری 1400 نامزد شد، ولی شورای نگهبان نامزدی رو زد به هم، ولی بعد تو انتخابات 1403 که دوباره ایشون کاندید شد، در اوج حیرت قبولش کردن و تهش هم که رئیس جمهور از آب در اومد.
فکر کنم میشه اینجوری تصور کرد که توی شورای نگهبان برای هر کاندیدایی اعضا پالامپولون پیلیم بازی میکنن اگه تکومت طرف تایید بشه.
ولی میدونیم که حتی در این حد هم ماجرا شوخی نیست. مثلا اینی که مراجع امنیتی و نظامی و به خصوص اون آقاشون نظرش در اون لحظه و روز به خصوص در مورد اون نامزده چی باشه.
بله، یعنی میشه اینجوری هم به ماجرا نگاه کرد که تو این نظام بزرگترین رقابت هم همیشه بین شورای نگهبان و مردم بوده.
دقیقا.
شورا تلاش میکنه تعداد کاندیداها رو کم کنه، مردم تلاش میکنن تعداد رأی ها رو کم کنن، و عجیبه که تو چند دوره اخیر هر دو طرف هم موفق بودن.
به امید موفقیت های بیشتر هر دو طرف.
با تشکر.
مزد روزمو تو خواب میدی، حقمو جای پاداش میدی، مسکن جای درمان میدی، صبح که شد وعده خواب میدی، حق شنا توی سراب میدی، جای بلبلو به کلاغ میدی، دست چاقو کشا ساز میدی، دست پهلوونا سیگار میدی، به درختا قول خاک میدی، به خاک قول یلوان آب میدی، به پلنگا حق حیات میدی، دلار میگیری ریال میدی. اما من توی اتاقم هم نیست یک کتری روی اجاقم، تا وقتی پرین این چرت سمه شاید یکم فکر کنم به فردا. روی در نقشه یه باغچه کشیدم، آب میدم به گلاش با اشکای تمسا، اما آخر شبا خوابم میگیره، یادم میره همه رویا و حرفام، نقش خر رو به روها میدی، سایه گلا رو آب میدی، به ناتورا دیاسپام میدی، به در نقش دیوار میدی، به دریا انگ سراب میدی، به سراب وهم دریا میدی، به ماهیا قلاب میدی، به شعرام لخ میدی. اما من هنوز تو اتاقمم، ندارم جز یه مشکینه و دوا، با فکر انتقام نشه میکنم، باید ترک امروز یا فردا، اما نه ترک مال دو چرخ است، مردونه که میخنده به درداش.
سلام پریس.
سلام،
حالت خوبه؟
بله.
امروز میخوایم فیلم ها رو بریزیم رو محیط زیستا، محیط زیستا رو بریزیم رو فیلم ها.
خیلی هم خوب.
عالی. میخوایم راجع به فیلمی صحبت بکنیم که یه ربطای زیست محیطی هم داره.
داره
فیلمی به نام بوگونیا.
بوگونیا
بوگونیا
بله.
معنیش چیه؟
ببین یک افسانه که نه، یه باوری وجود داره که زنبور، این باور خیلی قدیمیه، که زنبورها از مرده گاوها به وجود میان، یعنی حیاتی که از دل یک مرگ و نابودی به وجود میاد. به خاطر همین زنبورها در دوره بسیار حالا مقدس بودن یا هرچی. اما کسی که نویسنده در واقع این داستانه خودش میگه که به این دلیل اسم انتخاب کردم که یک، به خاطر اون معنیش، دو، به خاطر اینکه این آواش، نمیخوام حالا فیلمو اسپویل بکنم، ولی این آوایی که داره یاد اسمای فضایی میندازه آدمو و چندین معنای دیگه هم در کنارش داره که خب
یه گونه گیاهی هم هست انگار،
نمیدونم،
آره یه گونه گیاهی هم هستش، بوگونیا. و فیلمی از یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی الاصل، که خیلی پرکار شده در این چند سال اخیر، در از تو این 3 سال اخیر 3 تا فیلم ساخته، 2023 24 25 اون 23 چی بود اینجا من نوشتم که یادم، پورتینگز رو من خیلی دوست داشتم. فیلم بعدیش زیاد دوست نداشتم، کایند آف کایندنس،
اونو من ندیدم.
و این آخری هم که فیلم بوگونیا که بازسازی هم هست، بازسازی یک فیلمی که سال 2003 ساخته شد، فیلمساز کره‌ای ساخته بود به نام سیاره سبز را نجات دهید. من خودم این فیلم بوگونیا رو البته ندیدم هنوز.
جدی؟
آره. خودم ندیدم.
حواسم باشه اصلا اسپویلش کلا نکنم.
خب حالا یکم فیلمو اسپویل کن، قصه شو بگو برامون.
قضیه از این قراره که به هر حال کما بیش ما میدونیم افرادی که توهم توطئه دارن و درگیرن با این موضوع که مثلا فلان سیستمی وجود داره که میخواد جهانو نابود کنه، یا فلان سیستمی وجود داره که میخواد طبیعت رو یا حیوانا رو نابود بکنه. دو نفر توی این قصه هستن که هر دو دارن از این بیماری در واقع رنج میبرن. یعنی ما فکر میکنیم که بیماری برداشت ما اینه که بیماری، ولی اونو خودشون فکر میکنن که حق دارن و یک شرکت داروسازی بسیار بزرگ داره طبیعت رو و آدمها رو و تمام موجودات از جمله زنبورها رو نابود میکنه. حالا قضیه از این قراره که این دو نفر، یکیشون خودش داره در اون مجموعه داروسازی کار میکنه و از اول فیلم درباره زنبورها و نحوه زندگی زنبورهای کارگر و رفتارشون با ملکه شروع میشه و بعد همینا رو نشون میده که نسبتشون با اون مدیر عامل خانومی که در اون کمپانیه و خود اینا که کارگر هستن تقریبا یه چیز مشابه، که خب این یه مقداری حالا کلیشه ولی به هر حال این شکلیه. و بعد وارد قصه میشیم که اینا به اون خانم رو، اون کسی که مدیر در واقع این شرکت،
خانم اما استون،
خانم اما استون بازیش میکنه که به نظر میاد خیلی الهام بخش برای کارگردان. تو همون پورتینگز هم
تو فیلم بعدیش هم بود، الان 3 تا فیلم با هم کار کردن.
توی این فیلم دلیلش فکر میکنم به خاطر چشمای درشت ماستون و اینکه میخوان یه جورایی به عنوان آدم فضایی بهش فکر کنه. خب این دو نفر میگن که این خانم
آدم فضاییه، میرن اینو گروگان میگیرن یا میدوزنش
و معتقدن که این و سیارش قصد دارن زمین رو نابود کنن و میرن میدوزدنش و میارنش.
این تو اسپویل نکردیم فیلم ها، اینا همه تازه اولای فیلم.
آره اینا میرن فقط میدوزدنش و میارنش که این یه چیز بدیهی از اون اول ما میدونیم. میخوام برم بگیم
و سرش هم میتراشن، میگن این آدم فضایی باید کچل بشه.
ببین نه، سرشو میتراشن به خاطر اینکه میخوان ببینن این ساختار بدنیش چه شکلی، انقدر شبیه انسانه. مثلا سرشو میتراشن میگن اوه ببین مثلا موهاش اینجاش این شکلیه، این نشون میده که این آدم فضاییه، یا مثلا اینجا شبیه ها چقدر خوب کار کردن رو، چقدر واقعا آدم، خودشون باور دارن که اون آدم فضاییه.
حالا این داستان سرتراشیدن رو من اشاره کردم سر اون ماجرایی بود که قبلا هم برای تعریف کردم، روز افتتاحیه اکران این فیلم یک سینمای در لس آنجلس یک برنامه بامزه گذاشته بود، این که افرادی که مو ندارن، الان به افرادی که مو ندارن بگیم کچل انگار برمیخوره، زشته.
نه
یه جایی گفته بودن انگار نباید بگیم کچل، نمیدونم. حالا افرادی که مو ندارن اگر بیان به این سینما مجانی میتونن بلیت بگیرن و برن فیلمو ببینن. افرادی هم که مو دارن و میخوان مجانی این فیلمو ببینن، اگر که یه 2 ساعت زودتر مراجعه بکنن، یک آرایشگری در سینما حضور داره و موهای اونها رو از ته میتراشه و اونها میتونن برن مجانی ببینن. بعد عکس اون سالن سینما موقع نمایش در اومده بود که همه نشسته بودن و با موهای تراشیده و نداشته.
اینا تیم تبلیغاتیه دیگه، از این خلاقیت‌ها به خرج میده.
آره.
و به نظر میادم که گرفته.
خب حالا یه ربطش بده به محیط زیست که حلال چیه.
ببین به محیط زیست ربط داره. خب من از اول میخوام شروع کنم با همون مونولوگ اولیه فیلم که راجع به اهمیت زنبوراست. ما خودمون روی این موضوع خیلی کار کردیم تو رادیو واقعا زنبورها موجوداتی هستن که نبودشون به جهان میتونه آسیب بزنه و میتونه محیط زیست رو نابود کنه، چون در واقع زنبورها همون موجوداتی هستن که باعث به وجود اومدن این همه تنوع گیاهی میشن، چون از این طرف به اون طرف این میدونی اسمش چیه، اونها گرده‌ها رو در واقع
گرده افشانی میکنن،
دقیقاً این کارو میکنن و در نهایت هم عسل و کلی محصولات دیگه‌ای که به هر حال بدون استثمار اگه ازشون گرفته بشه خب خیلی بهتره، ولی زنبورها واقعا نقش ویژه‌ای در زندگی و حیات طبیعت.
میدونی یک شیشه عسل رو چند زنبور زحمت کشید؟ میدونی هر زنبور اینقدر عسل درست الان نمیتونم نشه بیقدر اینقدر عسل میتونه که درست بکنه و چقدر این زنبورای بنده تو جسه یه زنبور رو در نظر بگیر بله. بعد ببین اون چقدر میتونه توش عسل جا بشه که اینقدر تبدیل بشه به یه شیشه عسل که شما همینجوری بریزی روی نونو با کره میل کنی.
بله واقعا حیرت انگیزه، واقعا یکی از عجایب خلقته. و در ادامه چیزی که به محیط زیست ربط داره اینه که خب حالا این میاد تشبیهش میکنه این زنبورا و این کارگرا رو که دارن برای مدیر کار میکنن و همه اینا، اما جالب تر از اون اینه که ما در تمام طول فیلم خب اصلا طرف اینا رو نمیگیریم دیگه، همش میگیم که بابا اینا که توهمه، خیلی خوب اینا توهم توطئه دارن، فکر میکنم با این نظریه، فکر نمیکنم این اولین نظریه باشه، چند تا از این نظریه ها که مثلا یک شرکتی داره تلاش میکنه یک چیزی رو به ما بقبولونه که درست نیست، خود طالب با اینا مواجه شده بله، این آدم ها رو دیده بله. نزدیک. خب تمام مدت فیلم ما اینجوری فکر میکنیم.
تکامل از سر گرفته شد اما به سمت هرج و مرج، انسان‌های تازه تکامل یافته اجداد فعلی تو توی دور باطل جنگ با هم دیگه جنگیدن، نسل کشی، تخریب زیست محیطی، به زمین ظلم کردن، آبا رو نابود کردن، آب و هواش رو تخریب کردن، خودشون رو با مواد مخدر و فناوری خفه کردن و حتی زمانی که شواهد غیر قابل انکاری از تخریب خودشون پیدا شد به کارشون ادامه دادن بدون کاستی. حتی خود منم بیشتر شبیه انسان ها شدم.
دیگه چی؟
دیگه. از خودت بگم. اومدیم کافه دادیم.
اومدیم کافه در خدمتون باشیم، یه چای عسل بدم خدمتون. If you want to win, if you want to win, must take heroin, take heroin, then you gotta be tragic. If you wanna be magic, we'll slash your wrists, we'll slash your wrists, a hand get pissed, a hand. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin. If you wanna wanna win, if you want to win, if you wanna wanna win, if you want to win, if you wanna win, take heroin. دوستان یه چند وقته که همچین زیاد سراغ آقای پزشکیان نرفتیم و دل هممون برای تلاوت‌های ایشون یکم تنگ شده.
بله اتفاقا روند تلاوت‌های استاد پزشکیان به شکل عجیبی داره ایشون رو هم به سمت احمدی نژاد شدن سوق میده و این روزا حرفایی رو از ایشون میشنویم که واقعا یاد محمود و راه محمود در دلهامون زنده میشه.
الان ولی اون چی که ما داریم پیگیری می‌کنیم دقیقاً بر مبنای اینه که بتونیم اون روحیه‌ای رو که جنگ رو تونست اداره بکنه در جامعه داشته باشیم تا بتونیم از این بحران‌ها راحت بیایم بیرون. باید اون روحیه رو داشته باشیم. باید دکون خودم رو تعطیل کنم، دکم رو بکشم پایین و برای جنگ خودم رو آماده کنم. اگه بخوام این روحیه رو داشته باشم اسرائیل و اروپا و آمریکا هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
عجب. خب ظاهرا کشور از نظر خود مسئولین هم داره به مدد رهبری داهیانه آقایون وارد جنگ بعدی میشه و از الان دارن مردم رو به حساب خودشون آماده میکنن برای وضعیت جنگی.
آره فقط سوالی که پیش میاد اینه که اگه مردم دکون و دکشون رو ببندن بعد برای اینکه شما برید راحت بجنگید، بعد اجاره خونه و قسط و هزار تا قبض دیگه شون رو شما میدید یا مردم باید برن تو وضعیت شعب ابی طالب و سنگ ببندن به شکمشون؟
بعد اصلا چرا باید در زمان نه جنگ در دکون و مغازه رو بست؟ ملت چجوری زندگی کنن پس؟ یعنی خود شما شبا یه کیسه رو پر از نون خشک و نمک میکنه میبری میدیدم در خونه مردم؟
ای بابا. البته استاد پزشکیان در ادامه راهکاری داشتن برای اینکه مردم شهید پرور ازش استفاده کنن که اونم باید بشنه.
ژاپن مگه چیکار کرده؟ شما فکر کنید اینجا ژاپنید و یعنی بقیه رو از چش بیرون کنید، فکر کنید اینجا ژاپنه، خب حلش کنید.
واقعا اگر که فکر کنیم ایران ژاپنه، مشکلات حل میشن به صورت خود به خودی.
من میگم حالا اگه یکی خواست فکر کنه ایران اسپانیاست چی؟ بله. ایران میشه اسپانیا، یعنی اینجاست که باید شعار بدیم ایران شده اسپانیا. مهدی بیا، مهدی بیا.
اگه منو میگی که من که اومدم، ولی بله. سوال منم اینه که خب اگه فکر کنیم اینجا ژاپنه، رانت ها از بین میرن، فساد ریشه کم میشه، هوا چی؟ هوا تمیز میشه.
بی آبی، بی برقی، ناامنی، عدم اطمینان به آینده، فرار مغزها، اینا چی؟ اینا هم از همین روش ژاپن درمانی حل میشن، میرن پی کارشون. آیا ایشون، یعنی آقای پزشکیان، البته در ادامه ی حرف هاشون پاچه های مقام معظم رهبریشون رو هم یه مالش همچین نچندان ملایمی دادن.
مگه من زورم حالا بیام وعده‌ای بدم؟ پیامم، نفوذ حرفم از مقام معظم رهبری مگه بالاتره؟ کی آقا فرمودن این کارو بکنید؟ چرا نکردیم؟
باشه، ما هم میدونیم که شما به اندازه این نعلین مقام معظم رهبریتون زور نداری، ولی آخه چه ربطی داره این حرفا؟ اصلا داری چی میگی مسعود؟ ما رو گرفتی، ما رو رها کردی، میخوای با این حرفات ببری یه جوری گم کنی که پیدا نشیم دیگه؟ ولمون کن تو رو خدا مسعود.
بله واقعا داریم به مرحله میرسیم که نمیدونم از دست کدومشون به کدومشون فرار کنیم، کسی بابا. هم نیست به دادمون برسه. بابا جلال،
بابا تموم شد
کار این کافه، هم به پایان رسید، اما مطمئنن فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
بله
تا فردا.
موزیک پایان هم ندارم.
ندارم.